رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند.
بهترین و مهربانترین دوستای مهربونم، سلام به روی ماهتون. یه سلام پر از شادی و امید و دوست داشتن به دل مهربونتون که برای ما خیلی عزیزه. یه سلام به گرمی این روزها و صمیمیت لبهاتون با خنده. امیدوارم حالتون خوب و کیفتون کوک باشه. بازم یه جمعه دیگه از راه رسید و گذشت و دیگه داره تموم میشه. امیدوارم که روزتون عالی گذشته باشه. با روی موج کودک امروزم با شماییم.
موش کلک ماهور با صدای سنتور.
در دست گربه ای خود را به مردن می زد، تا گربه او را ول می کرد از شادی بشکن می زد. گربه با موش تو جنگش مثل پلنگی می شد، تا موش او را گل می زد اولاغ منگی می شد. موش خوشتر گربه در به در.
نوزده هفته است که با هم کتاب با خانمان رو با روایت استارا جامعی میشنویم. برای دوستای خوبی که شاید تازه به برنامه خودشون گوش میکنن بگم که این کتاب داستان زندگی پرینه، یه دختر سختی کشیده اما باهوش و پرتلاش. میتونید تمام قسمت‌های قبلی رو از کانال رادیو سوینا و سایت سوینا بشنوید. و اما بریم سراغ قسمت جدید. قبلش با هم یکم هم از قسمت قبلی بشنویم. هفته پیش شنیدیم که یه نامه خصوصی و محرمانه برای آقای ولفران اومده بود که احتمالاً به خاطر ربطش با پرین و زندگیش اون رو خیلی به هم ریخت. به هر حال که آقای ولفران نامه رو به پرین داد و از اون خواست که براش ترجمه کنه و در مورد موضوعش هم با هیچ کس صحبت نکنه. پرینم اطاعت کرد و هرچی آقای تئودور و آقای تالوئل سعی کردن از موضوع نامه سر در بیارن، پرین مطیع امر آقای ولفران این اجازه رو بهشون نداد. حالا با هم بریم و ادامه کتاب رو بشنویم. شاید ما هم با این قسمت بیشتر از موضوع نامه سر در آوردیم.
با خانمان فصل بیستم. پس از رفتن تالویل باز مدتی طول کشید تا پرین توانست بر اعصاب خود مسلط شود و حواسش را برای کار جمع کند. آنگاه به کار ترجمه نامه ادامه داد و چنین نوشت: بزرگترین مشکل در راه تحقیقات من زمان درازی بود که از ازدواج پسر عزیز شما آقای ادموند پنداوان می گذشت. چون پدر مقدس لوک لریک که ازدواج در محضر او صورت گرفته فوت کرده است، متاسفانه ممکن نشد اطلاعات لازم را از او کسب کنم. این بود که در صدد برآمدم تا از جاهای دیگری مطالبی به دست بیاورم و برای شما بنویسم. آخر پس از پرسجوی فراوان پی بردم که زن آقای ادموند دختر جوانی بوده بسیار باهوش و مهربان و پاکدل و پاکدامن و از زیبایی نیز بی بهره نبوده و آقای ادموند پسر شما از لحاظ سیرت و صورت او را پسندیده بوده و با او ازدواج کرده است. این دختر خانم از طبقات ممتاز هندیان و از پیروان بازگشت روح در جسم دیگر و تولد مجدد بوده و در آن زمان که پدر مقدس لوک لریک به عنوان مبلغ مذهبی به هندوستان آمده، آن دختر که عاشق پسر شما بوده در محضر پدر مقدس لوک لریک از دین پدران خود برگشته و به مسیحیت گرویده است تا بتواند با پسر شما ازدواج کند. در میان هندیان رسم است که هر کس از دین پدران خود برگردد تمام امتیازات طبقاتی خود را از دست خواهد داد و کسان نزدیکش او را از خود خواهند راند و از ارث محرومش خواهند کرد. از آن پس گویا پسر شما آقای ادموند در یک شرکت هندی فرانسوی که در هندوستان کارخانه حریر بافی دایر کرده بود به کار می پردازد. آقای ادموند پنداوان 4 سال در داکا در آن شرکت مشغول بوده و در آن مدت از زنش صاحب دختری می شود. در اینجا قلب پرین به شدت شروع به زدن می کند. و این دختر لطف بیشتری به زندگی ایشان می بخشد. کسانی که در آن زمان در داکا سکونت داشتند خاطرات خوشی از آن زن و شوهر نقل می کنند و ایشان را نمونه زنان و شوهران خوب دنیا می دانند. در اواخر سال 4 خدمت آقای ادموند پنداوان بوده که آن کارخانه ضرر می کند و شرکت ورشکست می شود. ناچار پسر شما بیکار می شود و از اندک پسنداز خود و زنش زندگی می کند. دست به یک رشته مسافرت های اکتشافی برای یک تجارتخانه انگلیسی می زند و مجموعی از عجایب هندوستان و گیاهان مختلف آنجا را برای آن تجارتخانه گرد می آورد. در این سفرها همیشه آن زن خوب و وفادار و آن دختر خردسال که در آن زمان 3 ساله بوده همراهش بودند. باز در اینجا قلب پرین با شدت بیشتری می زند. از آن پس دیگر آقای ادموند به داکا باز نمی گردد و من از یکی از دوستانش که با او مکاتبه داشته فهمیدم که او در شهر دهرا واقع در مرز تبت منزل می کند و آنجا را مرکز عملیات اکتشافی خود قرار می دهد. آقای ادموند چند سالی در آن نواحی که از نظر گیاهان متنوع غنی بوده می ماند. سپس از دهرا کوچ می کند و به طرف مغرب راه می افتد و از آن پس دیگر هیچ کس نمی داند که کجا رفته و چه به سرش آمده است. در دهرا در حال حاضر یک هیئت تبلیغ مذهبی کار می کند. گرچه من کسی از مبلغان آنجا را نمی شناسم، ولی اگر شما اصرار دارید حاضرم به رئیس هیئت نامه بنویسم و از او خواهش کنم در این باره تحقیقاتی بکند و نتیجه را برای من یا مستقیماً برای خود شما بنویسد. به اینجا که رسید مضمون نامه تقریبا تمام شده بود و پرین بیان که جمله های آخر مربوط به سلام و تعارف را ترجمه کند بساطش را جمع کرد و به شتاب به طرف اتاق آقای وولفران دوید. ارباب با بی‌صبری در طول و عرض دفتر کارش قدم می زد. تا پرین وارد شد آقای وولفران سر برگرداند و گفت: تمام شد. مثل اینکه مزاحمم داشتی. من دوبار شنیدم که در اتاق تو باز کردن. پرین قصد نداشت این مطلب را به ارباب بگوید، ولی حال که خود او می گفت شرط یک رنگی دانست که راست بگوید. گفت:
بله آقا، آقای تئودور و آقای تالویل به اتاق من اومده بودن.
آقای وولفران گفت: عجب. ولی چون برای آگاهی از مضمون نامه شتاب داشت، صلاح چنین دانست که اول به قرائت نامه گوش بدهد و بعد به موضوع مزاحمان پرین بپردازد. پرین نشست و به دستور ارباب به خواندن ترجمه خود پرداخت. وقتی تمام شد آقای وولفران با ناراحتی خاصی گفت: این که همش جمله بافی شد. نه از یه تاریخ روشنی یاد کرده و نه نام کسایی که لازم بوده با ایشان تماس گرفته بشه رو ذکر کرده. پس از مدتی فکر باز گفت: تو میتونی از فرانسه به انگلیسی ترجمه کنی؟
اگه جمله های مشکلی نباشه ممکنه بتونم.
تلگرافه، جمله های کوتاه و ساده.
بله، خیال میکنم از عهدش بر بیام.
بسیار خوب، پس پشت این میز بشین و بنویس. پرین پشت میز آقای وولفران نشست و یک مرتبه احساس غرور کرد. دلش میخواست از سران کارخانه کسانی در همان لحظه به درون میامدند و او را در جای ارباب میدیدند. آقای وولفران چون این دیکته کرد: داکا، هیئت مذهبی، بابا فیلدز. فوری اسم و نشانی آن دوست که با ادمون مکاتبه داشت با تاریخ آخرین مکاتبه و نیز اسم پدر روحانی مقیم دهرا را تلگراف کنید. مرا هم به او معرفی کنید. جواب قبول، پندابوان. ترجمه ی تلگراف به سرعت انجام گرفت. آقای وولفران پس از شمارش کلمات به پرین گفت: هزینه ی این تلگراف 72 فرانکه و هزینه ی جوابش 32 فرانک میشه. این 104 فرانک رو بگیر و خودت برو تلگراف رو ببر برای متصدی مخابره بخوان تا اشتباهی روی نده. پس از مخابره تلگراف دیگر پرین تا ساعت 3 بعد از ظهر ارباب را ندید. در آن ساعت احضار شد و با کمال تعجب کالسکه به اسب بسته ارباب را دم در دید و فهمید که به گردش خواهند رفت. آقای وولفران به پرین دستور داد که جای سورچی بنشیند و درشکه را براند. خود ارباب هم کنار دست پرین نشست و کالسکه راه افتاد. تا وقتی که در ده می رفتند سکوت برقرار بود و پرین دلش می خواست این سکوت نشکند، چون از دادن توضیح راجع به آمدن تئودور و تالوئل به اتاقش ناراحت بود. از ده که خارج شدند آقای وولفران به حرف آمد و پس از احوال پرسی از پرین بی مقدمه گفت: خب، که گفتی آقای تئودور و آقای تالوئل به اتاق تو آمده بودند، بله؟
بله آقا.
چی کار داشتن؟ پرین دلش گرفت و در جواب تردید کرد. ها؟ چرا گیر کردی؟ مگه تو نباید همه چیزو به من بگی؟
چرا آقا؟ باید بگم، ولی آخه...
آخه چی؟ در ادای وظیفه نباید تردید کنی. با این حال اگر خیال میکنی که لازمه سکوت کنی من اصراری ندارم. ولی اگر فکر میکنی که باید همه چیزو به من بگی تردید نکن و حرف بزن.
فکر میکنم روی هم رفته بهتر همه چیزو به شما بگم.
بسیار خوب، پس بگو. گوشم به توه. پرین با صفا و صداقت تمام آنچه را که بین خودش با تئودور و سپس با تالوئل گذشته بود برای آقای وولفران تعریف کرد. پس از آن مدتی سکوت برقرار شد. پرین اغلب اوقات به قیافه ارباب خیره می شد و حس می کرد که در سیمای شکسته پیرمرد آثار رنج درون و گرفتگی و پریشانی خاطر هویداست. آنگاه ارباب به سخن در آمد و چنین گفت: دختر جان، پیش از هر چیز لازمه به تو اطمینان بدم تا من زنده ام هیچ کس جرأت نداره برای حرفایی که به من زدی چپ به تو نگاه کنه. هر کس به تو جسارت بکنه سر و کارش با منه. مزاحمتی هم که برای تو فراهم شد تقصیر من بوده و من نباید تو برای معصوم بی‌دفاع رو تو اتاقی تنها در برابر نگاه کنجکاو و آزاردهنده یه مش گرگ بذارم. از فردا دیگه تو اتاق باندی نمون و تو اتاق خودم کار کن. میگم میز کوچیکی روبروی میز خودم برای تو بذارن. اونجا دیگه کسی جرأت مزاحمت نداره. خونت هم از خونه فرانسواز به یکی از اتاقای قصر خودم منتقل میشه و شام و ناهارم با خود من میخوری. از فردا حتما نامه های زیادتری از هندوستان و به مقصد هندوستان خواهیم داشت که فقط تو باید بدونی و من. من به همه اخطار میکنم که هیچ کس حق مراجعه به تو را نداره و هر کس کاری با دفتر من داره به خودم مراجعه کنه تا تو با خیال راحت به کارهای خودت و من برسی. پرین چیزی نمانده بود از فرط شادی پر بگیرد و از شدت شوق چنان دست پاچه شده بود که نتوانست جمله های مناسبی برای عرض تشکر پیدا کند. آقای وولفران باز گفت: اعتماد من به تو از شهامتی که در مقابله با نامرادی ها و بدبختی ها از خودت نشون دادی پیدا شده. کسایی که تو سختی و ناکامی قوی دل و جسور و با شهامت باشند مردمی با شرف و آزادند و میشه بهشون اعتماد کرد. تو با حرکت امروزت هم به من ثابت کردی که من اشتباه نکردم و باز میتونم به تو مثل کسی که سالهاست میشناسم اطمینان کنم و تو رو محرم اسرار خودم بدونم. امروز همه به وضع آبرومند من قبطه میخورن و شاید خیلی آرزو کنن که ای کاش به جای من بودن. اونا فکر میکنن چون من ثروتمندم خوشبختم، ولی ای کاش که ثروتمند نبودم و خوشبخت بودم. دختر جان، ثروت به هیچ وجه خوشبختی نمیاره. ثروت شاید شرط لازمی برای خوشبختی باشه ولی شرط کافی نیست و خیلی از ثروتمندا هستن که خیلی هم بدبختن. من یکی از اونا هستم که با این همه ثروت و دارایی بدبختم. حتی ممکنه از بیچاره ترین کارگر این کارخونه هم بدبخت‌تر باشم. ثروت بی وجود سلامت به چه درد میخوره؟ من نه تنها سالم نیستم، تنها دلخوشیم که داشتم از دست دادم. حالا به تو میگم منظورم از اون دلخوشی چیه. تولا بود از صحبت‌های ساکنان این ده و از نامه‌ای که برای من ترجمه کردی فهمیدی که من پسری دارم، ولی بین من و پسرم به دلایلی که گفتن اونا رو لازم نمیدونم جدایی افتاد و اون من رو ترک کرد و بار سفر بست. بعدش هم یه ازدواج نامناسب کرد و این ازدواج برخلاف میل من بود و رابطه ما پاک قطع شد. اما آتیش مهر من هرگز به اون خاموش نشده و نمیشه و حالا پس از سالها جدایی و دوری هنوز دوستش دارم و روز و شب تو فکرش هستم و قصهشو میخورم. اون زنی رو که من دوست نداشتم عروس من بشه به من ترجیح داد و به جای اینکه پیش من که منتظرش هستم برگرده، سر در آغوش او گذاشته و پدر و زندگی و ثروت و عزت و سعادت خودش رو پای اون زن قربانی کرده. زنی که میدونم شایستگی این همه فداکاری پسرمو نداره. در اینجا دل پرین پر شد و نزدیک بود گریه کند و زبان به اعتراض بکشاید، ولی بر خود مسلط شد. خوشبختانه چشم آقای وولفران نمیدید که متوجه تغییر رنگ و حالت پرین بشود. مدت‌ها بود که از اون خبر نداشتم. بعد مریض شدم و بینایی خودم رو از دست دادم. شایدم قصه اون بود که منو کور کرد. اون حتما از طریق دوستاش از حال من باخبر شده، ولی برنگشته که سری به این پدر کور و پیرش بزنه و لابد زن بدجنسش نذاشته. باز پری ناراحت شد و بغض گلویش را گرفت، ولی بر خود مسلط شد. فقط گفت:
ببخشید که جسارت میکنم، ولی تو نامه پدر روحانی فیلز نوشته که زن اون دختر مهربون و باهوش و پاکدل و پاکدامنه، بنابراین چنین زنی نمیتونه بدجنس باشه.
نامه که دلیل نمیشه. اون پسر منو برای خودش ضبط کرده و نمیذاره پیش پدرش برگرده. مگه بدجنسی شاخودم داره؟ همین خودش بدجنسیه دیگه. لابد اجازه نمیده که نامم به من بنویسه و از حال خودش باخبرم کنه. الان مدتیه که به هر دری میزنم تا شاید ازش خبری به دست بیارم تا بدونم کجاست و چی کار میکنه و با چه روزگار میگذرونه. اما موفق نمیشم. نگرانی من هم برای خودشه هم برای وضعی که اینجا با نبودنش پیش اومده. هرچند تو بچه یا ممکنه این مطالب خوب درک نکنی، ولی بدون که اگر خدایی نکرده روزی علیل بیافتم و قادر به کار کردن نباشم یا بمیرم، چه کسی جای من میشینه؟ اگه من بمیرم و اون که وارث من اینجا نباشه، این ثروت و این دستگاه عریض و طویل رو کی ضبط میکنه؟ همین الان عده‌ای تو کمین نشستن و منتظرن که من بمیرم. از طرفی سعی میکنن به هر راهی که شده از برگشتن پسرم جلوگیری کنن یا اونو از بین ببرن. بی خود که نیست مزاحم تو میشن و میخوان از اسرار من سر در بیارن و رد پای پسرمو پیدا کنن. حتی شایعه کرده بودن که پسر من مرده تا دیگه دست از جستجو بردارم و به وضع موجود عادت کنم. اگه ادموند خدایی نکرده مرده بود، حتما زنش منو با خبر میکرد یا از راه دیگه خبردار میشدم. بنابراین ادموند حتما زنده است و من چنین یاوهی رو هرگز باور نمی کنم. پرین چنان منقلب شده بود که نزدیک بود به زیر گریه بزند. با آنکه آقای وولفران او را نمی‌دید، روی خود را برگردان تا مبادا پیرمرد چیزی از حالات او درک کند. گردش با کالسکه مدتی دراز به طول انجامید و در جریان این گردش آقای وولفران مرتباً برای پرین حرف می‌زد.
Thank you.
خب قشنگای مهربون، اینم از برنامه امروزمون که با هم تو آخرین ساعتی جمعه همراه بودیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. فردا اولین روز از یه هفته جدیده، بهانه‌ای برای ساختن عادت‌های قشنگ و شروع کردن کارهای خوبی که منتظرشون بودیم. البته که ما نباید برای شادی و بازی و شروع کردن عادت‌های خوب و انجام دادن کارهای عقب افتاده منتظر روز و زمان خاصی باشیم. به هر حال الهی که هفته خوبی در انتظارتون باشه. ممنون که امروزم با ما و در کنار ما بودین. دوستتون داریم خیلی زیاد. مراقب خودتون باشید تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتون.